بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأستنصره، وأؤمن به وأتوكل عليه، وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه أفضل سفرائه، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صرخ عن الهموم والغموم ووحشة الصد ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. محضر نوراني إمام هادي عليه السلام، إمام عسكري عليه السلام، والده ماجده امام عصر علیهم السلام صلواتی هدیه بفرمایید. اسار حضرت رضا علیه السلام، فاطمه معصومه سلام الله علیها، به پیشگاه امام سجاد علیه السلام صلواتی هدیه بفرمایید. همه گذشتگان و حقداران و پدر و مادر و اجداد و اساتید، بدوارسا، بیوارسا، علمای گذشته، شهدا، امام و شهدا، شهدای مدافع حرم، شهدای مدافع حریم وطن و ولایت، شهدایی که اخیراً به دست این مزدوران به شهادت رسیدن، شهدای گمنام، همه بهره‌مند باشند از این محفل با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. بحثی رو من عصر امروز که گذشت از طریق رسانه داشتم، ولی خیلی این بحث ناقص موند. دو تا مطلب از این بحث ما باقی موند که من نتونستم بگم، ممکنه بعضی از عزیزان گوش داده باشن. کوتاه آنچه را که عرض کردیم و عرض میکنیم، ولی یکی دو مورد که خیلی لازم هست در شام شهادت امام سجاد علیه السلام تقدیم بکنم، تقدیم محضر عزیزان و سروران خودم میکنم. با این مقدمه که اونجا هم عرض کردم، بی تردید برای سلوک و برای پیشرفت ما باید مجهز بشیم به موارث خاتم الانبیا که عبارت است از قرآن و عطرت. بدون تمسک به قرآن و بدون تمسک به عطرت امکان سلوک یقینا منتفیه، نمیتونه انسان سالک باشه و تمام آسیب‌هایی که متوجه فرد و اجتماع میشه به خاطر عدم توجه به دستورات قرآن، ذیل قرآن، روایات معصومین علیهم السلام و سیره این ذوات مقدس است. قرآن معجزه خاتم الانبیا است. قرآن شفای هر دردی درشه. درمان هر دردی در قرآنه. تمسک به قرآن و توجه به قرآن برای رسیدن به دردها بسیار مؤثره. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در اوصاف متقین نهج البلاغه می‌فرماید: مؤمنین نیمه دل شب بلند میشن، اهل قرائت قرآنن، با این قرآن دردهاشون رو میفهمند و از این قرآن برای دردهاشون دنبال درمان میگردن. گاهی من درد رو نمیدونم چیه. من کسالتی داشتم به طبیب مراجعه کردم. طبیب وقتی معاینات رو از من به عمل آورد، گفت شما بیماری مهمتری داری، این بیماریت با قرص برطرف میشه، اما اون نیاز به جراحی داره. یه وقتی خودم دردم رو نمیدونم، قرآن دردهای ما رو کامل برامون روشن میکنه، پرده رو میزنه کنار، منو از جهل خارج میکنه و درد رو به هم نشون میده. فقط هم نمیگه تو درد داری یا میگه درد اینه، درمانش هم اینه، ولی باید این مراحل تمسک رو طی کرد. قرائت قرآن به شدت در خونه ها کمه. من به مادرها عرض میکنم خانوما شما مؤثرید، صبح به صبح شبکه قرآن، نه نرم افزارشو بگیرید، بذارید یه جزء قرآن تو خونه هاتون بپیچه صداش، زنگار رو از بین میبره. نورو بیوتکم به تلاوت القرآن، خونه ها نورانی میشه با قرائت قرآن، و از رهگذر این قرآن انسان شرح صدر پیدا میکنه، ظرفیت انسان سعه پیدا میکنه، به جای اینکه انسان رو بیاره به دارو و از طریق دارو بخواد آرامش رو بر خودش حاکم بکنه، قرآن با لذت و با رغبت و با توجه بخونه. بهی تشرح و صدور و تستنیر و سرائر، با قرآن انسان شرح صدر پیدا میکنه، درون انسان با قرآن نورانی میشه، و حتی دردهای جسمی رو با قرآن میتونه درمان بکنه. رفتم عیادت یه جانبازی، بیمارستان عرفان. چطوری؟ الحمدلله. درد نداری؟ نه الحمدلله. پزشکش به من میگفت، من به قطع و یقین بهتون میگم این درد میکشه، ولی حسرت یه آخو به دل ما گذاشته. مادر این جانباز قطع نخایی برگشت گفت من میدونم که این بچه‌م درد میکشه. گفتم که یاچ خانوم؟ گفت وقتی فهمیدید حمید داره قرآن میخونه بدونید خیلی درد میکشه. خدا رحمت کنه شهید عطاخان قیاسوند قیصری، پدر دو تا شهید، خودش هم در اثر عوارض شیمیایی از دنیا رفت، ولی چون پرونده نداشت بردن تو قطعه اموات، ولی طوری نیست، اینا اجر و ثوابشو بردن. خودم غسلش دادم، خودم کفن کردم، چون اولاد نداشت، دو تا پسر داشت، جفتشون شهید شدن. میگه بالا سر پسرم بودم، داشتن جراحیش میکردن تو بیمارستان صحرایی، بیهوش نشد، سر موضعی هم اثر نذاشت. چیکار کنیم؟ به دکتر گفت شما کارتون رو بکنید، کاری به کار من نداشته باشید، فقط میخواد جراحی رو شروع کنید به من بگید. تیغ جراحی که میخواست نزدیک بشه، پا رو بشکافه، گلوله یا ترکش رو در بیاره، شروع کرد بسم الله الرحمن الرحیم، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، الملک القدوس العزیز الحکیم. قرآن میخون، اونا جراحی میکردن، پا رو بخیه زدن دوختن، اون جراحی میکرد، این قرآن میخون، درد جسمش رو آروم میکرد. باورش برای اونایی که اهل عمل نیستن خب سخته، ولی ما کف مطلب رو عرض میکنیم، قرآن به انسان آرامش قلب میده. یک، خوندن قرآن. دو، درک معانی قرآن. یه صفحه از قرآن برای ما مطلب داره. شده آقا من راهنمایی خواستم از قرآن، نشستم رو به قبله، یه تفعلی به قرآن زدم، یه صفحه رو خوندم با ترجمه، راهکار جلو پای آدم میذاره این قرآن. سوم، عمل کردن به قرآن. قرآن از ما چی میخواد؟ نماز بخونیم، واجباتمون رو انجام بدیم، محرمات رو ترک کنیم. عمل به قرآن یعنی همین دیگه، یعنی این تمسک به قرآن. متمسک به قرآن میتونه از قرآن در جهت درمان تمام دردهاش بهره ببره. اما تمسک به عطرت سه مرحله داره. یک، تمسک به عطرت. مرحله اول، معرفت نسبت به اهل بیت علیهم السلام. امام سجاد علیه السلام در روزهای گذشته تو کوفه مجبور شد به صورت جزئی خودشو معرفی کنه. چرا؟ شاید توجه و تنبهی در اونا به وجود بیاد و بشناسن امام رو، بشناسن. عدم معرفت نسبت به امام، ولی اگر معرفت بیاد، محبت میاد، قرصم میاد. خطبه امام سجاد علیه السلام رو ملاحظه فرمودید؟ چه نکاتی در این خطبه هست؟ امام سجاد علیه السلام آبا و اجدادشون رو معرفی میکنن، پدر و مادر رو معرفی میکنن، بعد میفرماید این سری که بالا نیزه است مال بابای منه.
من پسر کسی هم که اجنه رو زمین براش گریه کردن، پرنده ها تو آسمون براش گریه کردن. توجه می فرمی؟ تمام بیچارگی ناشی از عدم معرفت. معرفت بیاد، دو محبت میاد. دل آدم میشه کل جبل راسخ. محبت نسبت به اطرت علیهم السلام. معرفت بیاد، اومد کنار امام سجاد و ایستاد تو شام، گفت خدا رو شکر که یزید رو برای شما پیروز کرد و شما شکست خوردید. امام سجاد فرمود پیرمرد قرآن خوندی؟ بله. و آت زل قربا حقه رو خوندی؟ بله. چند تا زل قربا در قرآن داریم، اینا رو خوندی؟ بله. آیه تطهیر در قرآن رو خوندی؟ بله. حضرت فرمود والله زل قربا در آیات قرآن ما هستیم، آیه تطهیر مال ما. شما کی هستی؟ از اسرای کجایید؟ حضرت فرمود من علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالبم. تو فهمید امام سجاد افتاد به پای امام سجاد، پشت پای حضرت رو غرق بوسه کرد و به خاطر این اشتباهش از حضرت عذرخواهی کرد و از خدا طلب مغفرت کرد. یزید فهمید، دستور داد بکشیدش. معرفت که بیاد محبت فوری میاد. سر مبارک ابی عبدالله تو تشت طلا در مقابل اون یزید ملعون. من یه تحقیقی اخیراً کردم، یکی از بچه‌ها که سر کلاس راجب چوب خیزران، نمیخوام روزه بخونم، میخوام ببین چقدر مطلب عمیقه. چوب خیزران یه چوب سفت و محکمیه که اثرش مثل ضربه با آهنه و روش هم کار میشه با فلز، نقره یا طلا، یعنی یه چوب تزئینیه. حالا ببینید این چوب چی کار کرده با سر ابی عبدالله. بماند. یه وقتی دیدید میگن ای کاش میزد اما این کارو نمیکرد، ای کاش میزد اما این حرفو نمیزد، ای کاش کتکم میزد. ببخشید من میخوام مطلبو بگم، مطلبمونم باید از اینجا بگیم آقا مستند باشه دیگه. خیلی عذر میخوام، من امشب ممکنه حرفای از من بشنوید، همین امشب خط قرمز من این حرفا، حالا آخر عرضم هم عرض میکنم، ولی خب باید گفت دیگه، فراموش نکنیم. لا اله الا الله. این ملعون چوب و برداشت، اونم جلو چشم بچه ها. شما شنیدید میزد، ای کاش میزد. یا بقیت الله ببخش، خیلی عذر میخوام. به جان امام سجاد، اینا که دارم میگم قلب خودم میخواد از جا کنده بشه، فکر نکنید راحت میگم. لا اله الا الله. یا بقیت الله ببخش. این لبا رو هی بالا میبرد پایین میآورد. ببینید حسین چه دندونای سفید زیبایی داره. آخ چه جیگری از زینب آتیش زد. سفیر روم این صحنه رو دید، گفت یزید این سر بریده کیه؟ گفت پسر دختر پیغمبر ما حسین ابن علی. گفت یزید؟ یا بقیت الله. یه نعل از اولاغ عیسی تو یه جزیره ایه. ما جوری اینو اکرام میکنیم که انگار کتب آسمانی مونه، میریم نظر و نیاز میکنیم. اون وقت شما پسر پیغمبرتون رو کشتی، حالا داری با سرش اینجوری میکنی؟ یقین کردم که باطلی و این حقه. یزید دستو داد گردنشو بزنید نره آبرو اونو ببره. معرفت که اومد سری محبت اومد سری. تا گفتن گردنشو بزنید خودشو انداخت رو سر ابی عبدالله، سرو بغل کرد غرق بوسه کرد. مقتل الحسین آیت الله مقرم میفرماید شهادتینو گفت. تا شهادتینو گفت گردنشو زدن در حالی که سر حسین تو بغلش بود. سر ابی عبدالله افتاد رو زمین، لوا شروع کرد به حرکت کردن. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. یه جام دیدم این آیه خون و سیعلم الذین ظلموا. خاموش نکنید فعلا. ایم انقلب ینقلبون. توجه فرمودین؟ معرفت که بیاد محبت میاد، بدون درنگ میاد. معرفت، دو محبت، سوم ولایت. ولایت یعنی چی؟ تعارف نداره، سری شفاف روشن. آدم مثل جسد خودشو دست غسال ببینه، تمام ارادت رو بده به ولی، هر چی که او بخواد.
ابوالفضل علیه السلام میتونه بره به جنگه، اما امام حسین فرمود عباسم مأموریت تو آبه، باید بری آب بیاری، سلاح و گذاشت زمین، مشک و برداشت، این یعنی ولایت مداری. طرح و نظرم نمیده ها، حسین جان اجازه بده برم دمان از روزگار موکلین بفشاری ایفورا در بیارم. وقتی ولی من یه چیزی میگه قطعا بهتر از من میدونه، طرح و نظرم نمیده، آب بیارم امتثال چشم. البته من میگم ابوالفضل از زهرا یاد گرفته، ستونای مسجد شروع کرد به لرزیدن، سلمان به فاطمه بگو نفرین نکنه، سلمان دوان دوان اومد، بی بی جان علی فرموده، تا گفت علی گفته ازن ارج و اصبر و اوتی، من مطیع علیم، بر میگردم، نفرین نمی... علی امر کرده چشم. یعنی ولایت، ولایت یعنی این، از خود هیچ اراده ای نبینه، اراده او اراده ولیه، یعنی ولایت. اگر کسی معرفت و محبت و ولایت داشت، دو چیز در او متجلی و ظاهره، چی؟ موالات یعنی پیروی کردن از اهل بیت، دوم براءت از اعدا، از هر چیزی که هر شیئی که به عین نحو کان ما رو به سمت دشمن سوق میده اجتناب میکنن، دوری میکنن، اجتناب میکنن. اینا رو عرض کردم. پس ما باید متمسک به قرآن باشیم و عترت. تمسک به عترت هم دو شعبه داره، یک سخنانی که از معصومین علیهم السلام به ما رسیده، دوم سیره و مشی عملی اونها. راجب سخنان امام سجاد علیه السلام و سیره حضرت در شبهای آیندم اگر حیاتی بود عرض میکنم. امشب دوتاشو گفتم، دوتاش مونده، اونایی که حالا برنامه رو دیدن و شنیدن، ولی دوتایی که موندم مهمه، برای زندگی الانمون لازمه. دین ما دین فرسوده نیست، دین ما بروزه، دین ما بروزه، نابه. شما حرفایی که ادیان دیگه دارن اصلا قابل تطبیق به جامعه الان ما نیست، ولی قرآن ما فرسوده نمیشه، دین ما فرسوده نمیشه، حسین ما فرسوده نمیشه. و مردم، تا زمانی که تو مسجداتون این بیرق هست، این نظام هم فرسوده نمیشه. دشمن با این طرح‌ها و برنامه‌ها فقط میخواد بیرق علی رو بیاره پایین که کور خونده، میخواد بیرق ابی عبدالله رو بیاره پایین که غلط کرده. مگه میتونه؟ مملکت ما مملکت امام حسینه. تا میتونید به تشکیلات ابی عبدالله بها بدید، این ضامن بقاء این نظام مقدسه. امام بنیانگذار این نظام فرمودن هر روز منبر بذارید، هر روز روزه بخونید، جبهه های ما رو روزه نگردشته. این که ولی یه خدا میاد چفیه به گردنش میندازه، یعنی جنگه، ما تو جنگ چی کار کردیم؟ وقتی که دیگه کار به جاهای باریک میرسید، میومدن وسط، شور حسین از چه ها میکنن؟ اون روزه است که نگردشته ما رو. سیره اهل بیت علیهم السلام، مشی عملی معصومین علیهم السلام و کلمات معصومین. از امام سجاد چهار تا مطلب: یک، آقای سجده کننده هاست. دو، زینت عبادت کننده هاست. این دو تا مطلب در امام سجاد خیلی علنیه. چرا؟ من میخوام یه استفاده ازش بکنم. گرفتارا، اونایی که میگید درا برمون بسته است، هیچ امامی مثل امام سجاد مصیبت ندیده، هیچ امامی، حتی امام حسین. آخر کار ابی عبدالله اینه که خنجر به هنجرش گذاشتن دیگه، تمام. ولی مصیبت امام سجاد یه مصیبت خاصیه. من چون اخلاقم اینه، باید تعبیر عامیانه عرض بکنم، جلز و بلز مستمع و در بیارم تا بعد یه کلمه روزه خرج بکنم. من روزه رو ابزار قرار نمیدم برای گریه، گریه رو دیدم روزه میخونم. یه وقتی دیدی یه اتفاق برای خودتون میفته، برای داداشت میفته، برای پسرت میفته، برای بابات میفته، کسی ازت میپرسه صفر تا صدش رو تعریف میکنه. اینجوری شده، ببخشید یا بقیتا، ولی یه وقتی یه اتفاق برای ناموست میفته، تا یکی ازت سوال میکنه میگی به خیر گذشت، توضیح نمیدی. الان سربسته دربسته میگم تمام مصیبت های امام سجاد ناموسیه. کدوماشو بگم؟
به خاطر همین تو خط قرمز روزه منه. من تو این روزه ها ورود پیدا نمی کنم مگر زمان خاص. یک، 11 محرم. دوم، شهادت امام سجاد علیه السلام. سوم، روز اول ما سفر چند روز آینده، که اگر زنده بودم، اگر امیدی بود، اگر بودم و نفس داشتم و توان داشتم، شب اول ما سفر از رو براتون مطلب میخونم تا ببینید چی گذشته به امام سجاد که میگن آقا کجا به شما سخت گذشت. میفرماد اشام اشام، چه گذشته به حضرت از رو براتون. من روزه های سنگین از رو میخونم، این چه گذشته به حضرت. این دوتا مطلب اوج مصیبت داره. حضرت دارن به ما میفرماید میخواد مصائب براتون شیرین و گوارا بشه، بتونید بر مصائب فائق بشید، پیروز بشید تو ابتلاعات و گرفتاری ها. به بزرگترا بی ادبی نکنم، جوونا از سجده و عبادت غفلت نکنید. سجده شما رو به خدا نزدیک میکنه. بهترین لحظاتی که به خدا میتونی نزدیک بشی حالت سجده است. خدا رحمت کنه استاد ما آیت الله شب زنده دار نور الله مزجعه، ایشون میفرمود قبل از این که بخوابید تو کلاس اخلاق، میفرمود چند سال مکارم الاخلاق صبحای پنجشنبه میفرمودن ما میرفتیم، خیلی جلسه نورانی بود، میفرمودن قبل از این که بخوابید دقایقی سرتون رو بذارید رو سجده، این سینه و شکم رو به خاک بچسبونید، پاها رو باز کنید، بگید رب انی مغلوب فانتصر، خدای من زمین خوردم، دست منو بگیر، سر بره رو سجده به خدا نزدیک میشی. از جرم افتاده مپرسد گه مدد، خدای من که خودمو در خونت زمین زدم. از جرم افتاده مپرسد گه مدد آن کسی که قادر است به تبدیل سیئات. من که زمین خوردم خدایا، من که زمین خوردم. سجده، خیلی این سجده. من به اجداد طاهرینم قسم اصلا دوست ندارم از مایه بذارم از چیزی، چون اصلا هر حرفی من بخوام بزنم نقصه. ولی یه مطلب خودم دیدم، یه مطلبم حاج آقا مرتضی وافی از رفقای ماست که فرزند تولیت قبلی جمکران و معاون جمکران بود. ایشون ما رفتیم یه بار مسجد دیدیم حضرت آقا مشرف شد. به خدا من اصلا دوست ندارم از حضرت آقا بخوام مایه بزنم، اما اینجا الان برای جوونا میخوایم مستاق بگیم دیگه، هر کی هم خوشش نمیاد نیاد. بعد ایشون دیدیم قرق شده اون جلو محراب، گفتیم چه خبره؟ گفتن حضرت آقا مشرف شدن، مشغول عبادتن. خب ما معقب بودیم و یه لحظه آقا رو از دور دیدیم و رفتیم. حاج آقا مرتضی میگم ما وایستاده بودیم، آقا نماز خوندن، نماز امام زمان خوندن، دعا رفتن رو سجده، یک ساعت تمام رو سجده بودن، یک ساعت تمام رو سجده. اینو داشته باشی؟ حالا من اینو ندیدم، اونی که خودم دیدم تو قبار روبی اخیر مشهد الرضا، منم توفیق داشتم داخل بودم، من رفتم اون عقب وایستادم چون شلوغ بود و ازدحام بود و آیین علما و مسئولین، من رفتم اون عقب. از توی اون شبکه اون پشت من بودم، حضرت آقا رو می‌دیدم. برنامه طول کشید، دیدم زیارت امین الله شروع کرد، اصلا سابقه نداشت، من قبلا هم رفته بودم. بعد دید گفتن که آقا هنوز اعمالشون تموم نشده، یک ربع من خودم دیدم دست بلند تو قنوت دعا میکردن، یک روم. وقتی این باشد اون سجده و این ارتباط میاد بیرون، نه مذاکره صورت میگیره نه جنگی صورت میگیره. این به آدم اقتدار میده، این به آدم اقتدار میده. این که میبینید مقتدر میاد میایسته و سخن میگوید، این به برکت اون خلوته. خلوت و انسان داشته باشه خیلی میره جلو. سجده، عبادت، بندگی خدا. این روایت رو خوندم، اجازه بدید مجدد عرض بکنم، تو زین العابدین، زینت عبادت کننده ها، زینت عبادت خدا، پرستش خدا، بندگی خدا. بابا پیاله گدایی چرا در مقابل اجنبی؟ خدا انتر رازق و انل مرزوق، تو متکفل رزق منی. اگه یه جا دیدید مانع رزق به وجود اومده، ببینید کجا تو بندگی خدا کم گذاشتی که رزق نرسیده. رزق به سمت ما سرازیر میشه، مانع رو برداریم. مانع مثل چی؟ مثل ترک نماز. مانع مثل چی؟ مثل ظلم به دیگران، بی حرمتی به پدر و مادر، بد اخلاقی تو خونه، اینا همه مانع رزقه. رزق آدم بسته میشه، مانع رزق به وجود نیاری، رزق سرازیر میشه. خدا خدای ماست، خالق ماست، رب ماست، رازق ماست و متکفل رزق ما. من غمم چیه اگه بندگیشو کردم؟ حضرت فرمودن که اینو خوندم چون تطبیق به الان داره، افضل الناس من عشق العباده، بهترین مردم کسیه که به عبادت عشق ببرزه، عاشق عبادت باشه. فعانقها، عبادت رو در آغوش بگیره. و احبها به قلبهی، با قلبش عبادت رو دوست داشته باشه. و باشرها به جسدهی، با این جسمش مبادرت بکنه. باز به بزرگترا بی ادبی نکنم، جوونا هر چقدر زجر عبادت به این جسمت دادی ها، زجر دنیا نمی کشی، مشکلات دنیا برات رام میشه، برات شیرین میشه. سختی عبادت به جسمت بده. امام سجاد علیه السلام شدید الاجتهاد فی العباده، زیاد عبادت میکردن که به این جسمشون ضرر وارد شد. عرض کردن آقا مراعات جسمتون فرمود، میخوام این چنین محبتم رو به خدا اظهار بکنم. عبادت غایت تذلل و خضوع و خشوع در مقابل خدا. امام در تفسیر سوره هم میفرماید کسی که اعلی مراتب وجود و کمال و اعظم نعم و احسان را دارد لایق عبادت است، و اون فقط عبادت است از خدا. امیرالمؤمنین میفرماید مؤمنین عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. خدا در نزد مؤمن بزرگه، غیر خدا عددی نیست، ارزشی نداره، بی مقداره. و همه اینها به برکت عبادت بر انسان حاصل میشه. افضل الناس من عشق العباده، فعانقها و احبها به قلبهی و باشرها به جسدهی و تفرق لها. فقط عبادت خدا رو بکنه، هرس نمیزنه برای دلار. گفتم ما منکر دشمنی دشمنا نیستیم. دشمنی کردن این مال امسال و پارسال و پیارسال و 8 سال اخیر و 7 سال اخیر و 5 سال اخیر نیست، 40 ساله داره با ما دشمنی میکنه، تمام راه ها رو میبنده، غافل از این که نمیدونه هر چی ما رو بیشتر تحریم میکنه ما بیشتر رشد میکنیم. خدا کنه بعضی از آدما داخلی هم بفهمن اینو. عرض به محضرتون که ما منکر این نیستیم، دشمنی دشمنا. دوم، بی کفایتی بعضی از مسئولین. پینوشه شکست خورد، فهمید این معاونش عامل انگلستان بوده. بابا تو که 20 سالگی با من بودی؟ تو چرا؟ گفت از اون موقع منو کنار تو گذاشتن، من که دانشگاه قبول نشدم، من فلان، همش منو گذاشتن که من با تو باشم. پینوشه شکست خورد، کودتا شد، شیلی، رهبر شیلی. گفت تو چی کار کردی؟ گفت چی؟ آدم با کفایت و بی کفایت، بی کفایت و با کفایت بهت معرفی کردم، همین. و همین یه کار بسته که یه مملکت رو زمین بزنه. آدم بی ارزه رو با ارزه، آدم با ارزه رو بی ارزه بهت معرفی کنه، همین کافیه که یه مملکت رو زمین بزنه. خب آقا کفایت نداری، نمیتونی یه کلام بگو دیگه. بگو نمیتونم، بگو این کاره نیستم. بگه ولی نمیگم. توجه فرمودی؟ من منکر این دوتا مطلب نیستم، دشمنی دشمنا و بی کفایتی. اما این سر جاش. مطلب بعدی، چرا من دلم اینقدر آشوب میشه؟ چرا اینقدر هرس نیزنم؟ آقا دلار میره بالا، ارزش پولم میاد پایین، برم سکه بخرم، برم دلار بخرم، برم فلان کنم، برم بهمان بکنم. کیا تو دلشون اینجوری آشوب و اضطراب به وجود میاد؟ اونایی که تو عبادت کمیتشون لنگه. این حرف من نیست، هر کی میخواد بهش بر بخوره، پیغمبر خدا این جمله رو فرموده، روایته. کافی شریف جلد دوم صفحه 82 از رسول گرامی اسلام، حضرت فرمود عبادت بکنید. فعانقها و احبها به قلبهی و باشرها به جسدهی و تفرق لها. اگر کسی این چنین عبادت کرد، فهو لا یبالی الا ما اصبح من الدنیا الا عسرن هم یسرن. فرق نمی کنه براش فردا چه خبره. آقا فردا دلار میشه 20 تومن، بشه، من خدا دارم، من عبدالله هم، میرم در خونه خدا، رزقم نرسید، میگم خدایا. اینجوری یهو نگیدا، یه زیادم با خدا لاتی حرف نزنید، یه خود مدارا کنید. من امروز یه خود همچی قصه لاتیم غلبه پیدا کرده. البته یه وقتایی هم خوبه آدم توحید لاتی داشته باشه در مقابل توحید ذاتی، توجه میکنی بد نیست اینجوری باشه ها، با خدا حرف بزنی، خدا یا این دندونه رو به من دادی، این دندونه نون میخواد، مانع رزق سر را به وجود نیاریم، ببینیم رزق سرازیر میشه یا سرازیر نمیشه. اونی که اینجوری دلش میلرزه تو بندگی خدا کم گذاشته. زمان رضاخان، من اخیرا تو یه کتابی خوندم، طلا میدادن قند میخریدن، طلا میدادن قند میخریدن. همین آدمای مدعی که ربعشون اخیرا اومده، اینا پالون فروش بودن، اسم خودشونو گذاشتن پهلوی، یا آبا و اجدادشون معلومه چی کاره بودن، حالا اینا شدن مدعی دفاع. راست میگید، اون موقع یه سری به این موزه بزنید، موزه‌ای که زندان بوده الان شده موزه ابره. به چه الان که آدم میره توش میترسه، الان که موزه است آدم میترسه، خیلی هم دیدنیه. بگذرم، اونی که اینجوری دلش تشویش میشه معلومه تو بندگی خدا کم گذاشته، خیالی نیست، خدا دندون داده نونم میده. ما مانع رزق به وجود نگیریم، رزق به سمتمون سرازیر میشه. سومین مورد تو سیره حضرت دعاست. دعا، دعا یعنی چی؟ بعضی ها میگن دعا یعنی خواستن. علامه طباطبایی میفرماید این غایت در دعاست، این نهایت در دعاست. دعا ان یمیل الشیء به صوت او کلام که یکون منک، یه صدایی از انسان خارج بشه، یه فعلی از انسان سر بزنه که به برکت این صوت و اون فعل خدا به انسان نگاه بکنه، به این میگن دعا. ان یمیل الشیء به صوت او کلام یکون منک، و پس از این میل خدا به خود طرح درخواست. به همین جهت میگن قبل از این که دعا کنید مثلا سجده برید، رو سجده دعا کنید، قبل از این که دعا کنید خدمت به یه نفر بکنید، درود و صلوات بر محمد و آل محمد بفرست. این خیلی مؤثره. دعا، عرض کردم این روایت رو، ودفع و امواج البلائب دعا. تا میگی دعا از این کاغذا بعضیا به ذهنشون میاد، این نیست. دعا رفتن و ارتباط گرفتن با خداست. امام سجاد علیه السلام برای ما به ارث گذاشته، ای پدر مادر، یه دعاست تو این صحیفه، به جان امام سجاد بخونید. دعا تو صحیفه است برای اولادتون، پدر و مادر برای اولاد بخونن. یه دعاست اولاد برای پدر مادر بخونه، جوونا میخواد مشکلاتتون برطرف بشه این دعا رو بخونید، ببینید رفع میشه یا نه. خدا رحمت کنه آیت الله پهلوانی یه بار توصیه میکردن به شاگردانشون، میفرمودن که من لیاقت شاگردی ایشونو نداشتم، به شاگرداشون توصیه میفرمودن خودتون این دعا رو بخونید، هم برای اولادتون بخونید، هم برای پدر مادراتون بخونید، مشکلاتتون برطرف بشه، هم خودتون هم بچه‌هاتون. دعا، اگر از در و دیوار براتون بلا نازل میشه، فعلیکم به دعا و تضرع الله، پیغمبر خدا فرمودن، و خیر الدعاء الاستغفار، زیاد دعا کنید. الدعا مفاتیح النجاح، کلیدهای پیروزیه، و مقالید الفلاح، مخازن رستگاریه، و خیر الدعاء ما صدر عن صدر نقی و قلب تقی، بهترین دعا اینه که از سینه صاف و دل پاک، کینه توش نباشه، گناه توش نباشه. و فی المناجات سبب النجات، و بالاخلاص یکون الخلاص، فاذا اشتد الفزع، زمانی که بیتابیتون زیاد شد، فعل الله المفزع، برید در خونه خدا. چه خوش است یک شب بکشی هوا را، به حضور خانی ز خدا خدا را، ز خلوص خانی ورقی ز قرآن، فکنی در آتش کتب ریا را، شود آن که گاهی بدهند راهی، به حضور شاهی چون من گدا را. دعا، زیاد دعا کنی. باز روایت، من دیگه نمیخوام وقتتون رو زیادتر از این بگیرم، روایت میفرماید دعا گره های کور کور رو باز میکنه. اگه کلاف رو دیدید گره کور میخوره، به واسطه دعا کورترین گره ها باز میشه. بخوایم از سر اخلاص هم بخوایم. و چهارمین مورد در سیره امام سجاد که عرضم رو با این جمع بکنم، بکا و گریه است. گریه نعمتیه. بعضی حالا او گریه غم میاره، قصه میاره. ما تو معراج شهدا رفتیم، مجلس عقد یه دختر شهیدی بود، تو معراج گرفته بودن، دختر شهید بود، دامادم یه طلبه بود. بعد تو این جلسه اتفاقا پدر شهید محمد حسین حدادیان با مادرشون هم اونجا اومده بودن،
منم اومدم اونجا براشون عقد بخونم. چه مجلس روحانی و با صفایی، همه گریه میکردن ولی با نشاط بودیم تو معراج. بعدنم فهمیدیم از این تازه تفحص شده ها 60 اونجا رفتیم بالا سر همین 4 تا تیکه استخونا. چه با چه نوری، چه حالی، گریه و بکا مستمر. امام سجاد گریه میکرد. حالا آب میدید، میدونید گریه میکرد. میدید دارن آبیاری میکنن، گریه میکرد. غذا سر سفره گذاشتن، آقا غذا چرا دیگه گریه میکنید؟ بابای منو گرسنه سر بریدم. تف میدیدیم. حتی به زنا برگشته بود، فرموده بود شما آشپزی نکنید، فقط برید یه جا بشینید برای بابای غریب من گریه کنید. گریه کنید آقا جان. یه سال گریه، دو سال گریه، 10 سال گریه، چقدر گریه. حضرت فرمود یوسف پدری داشت به نام یعقوب. یعقوب به علم پیغمبری میدونست پسرش زنده، سالیانی از جلو چشمش دور شده بود، ولی در فراق یوسف انقدر گریه کرد که چشمش سفید شد. چشمش سفید شد. لا اله الا الله. من چطور گریه نکنم که یه صبح تا از 18 عزیزم و جلو چشمم سر بریدن. من مصیبت های امام سجاد رو میخوام عرض کنم. یه جی از اصل عاشورا میگم، یکی هم از روز 11 میگم. اگر دیدم نفسم یاری کرد، از روز اول ماه سفرم یه مورد میگم، ولی نشدم طلبتون شب اول ماه سفر اگر زنده بودم میگم، یا شاید هم نگفتم، گذاشتم همون موقع براتون بگم. ولی شب اول ماه سفر بیایید اینجا، من این روزه رو براتون بخونم. از رو هم میخونم، با صوت هم نمیخونم، صوت هم ندارم بخونم، از رو براتون میخونم. ببینید چه به امام سجاد گذشته. ورودی دروازه شام. و من بر اساس این مطلب میگم هیچ استبعادی نداره، بس که بلا سنگینه. اگر امام سجاد فرموده باشن ای کاش مادر منو نمیذارید. من هیچ وقت نمیگم آقا بلند بلند گریه کنید، نه، اما خواهش میکنم، چون این تو خط قرمز روزه منه، ازتون خواهش میکنم برای ناموس حسین بلند بلند گریه کنید. الهی هیچ وقت بد برای ناموزت بیش نیاد. من مدرسه ای که میرم درس میدم به طلبه ها، مشرف به حرم هست معصومه سلام الله علیها کنار حرمه. معمولا جلو مدرسه وای میسیم به سمت گنبد سلام میدیم. من داشتم به سمت گنبد سلام میدادم، یه تاکسی جلو مدرسه وایساد، یه خانوم ازش یا آقا پیاده شد، خانومش هم اومد پایین، خانوم چادری بود. مرده داشت کرایه رو حساب میکرد، زنه در تاکسی رو بست. در تاکسی رو که بعد چادر این زن لایی درگیر کرد، ماشین حرکت کرد، چادر از سر این زن کشیده شد. آقا من یه حالی شدم، دویدم رفتم به سمت ماشین، دیدم راننده از طرف مقابل چراغ زد، آبر پیاده، دوچرخه، مغاز، 7-8 نفر رفتن ماشین رو نگه داشتن. راننده تاکسی انقدر خجالت کشید، اومدن چادر رو در آوردن، با عزت و احترام دادن به این زن. تمام بدن این زنم پوشیده بود. اهل روزه اید میگیرید، به خدا یه نفر برای نگاه نرفت، همه برای کمک رفتن. باریکالله. ولی من دیدم مرده رفت کوچه روبرو مدرسه کنار دیوار نشه زار زار گریه کرد. بمیرم برات آقا جان. غروب عاشورا، سر ابی عبدالله رو ابدن جدا کردن. فهرست میگم، اونی که میخوام بگم یه اشاره میکنم. تموم شد؟ نه، بعد از سر بریدن هرچی به تن ابی عبدالله بود غارت کردن. یه لباس کهنه زیر به تن بود که اون لباس رو با خنجر سوراخ سوراخ کرده بود، اونم دزدیدن و بردن. یوسف اندر قعر چاه، شاهدین در قتلگاه، هر دو عریانن اما این کجا و تموم شد؟ نه، یه ملعونی به نام بجدل اومد، دید بدن حسین هیچی برا غارت نیست، اومد برگرده دید هنون انگشتر به انگشت است. گرفتی چی میخوام بگم دیگه؟ خب ملعون راحت انگشتر رو در میآوردی، انگشت و با انگشتر. یه ملعون دیگه اومد دنبال شالی بود که ابی عبدالله به کمرش بسته، دستا به این شال قفل، هرچی تلاش کرد دستا رو آزاد کنه نتونست. آخ چقدر نفس گیره. با یه شمشیر انقدر به دوتا بازوی حسین زد. تموم شد. نه، یه عده دیگه اومدن چی کار کردن؟ اینا با اسب اومدن که به اسبشون نعل تازه زدن. اول رو کمر ابی عبدالله تاختن، بعد رو سینه امام حسین. خرج میکنی؟ خرج میکنم برات. نالت رو خرج میکنی؟ منم خرج میکنم. چرا اول رو کمر رفتن؟ بگم شمر ملعون اومد اول یه جسارت کرد، حسین رو برگردون. از بدن فارغ شدن، هر کاری خواستن با بدن کردن. مصیبت بعدی میدونی چیه؟ لا اله الا الله. من مرد ورودش نیستم، فقط یه اشاره میکنن، ریختن سراغ زن و بچه و غارت حسین، غارت خیام حسین. گوشواره بردن، خلخال بردن. به خدا زبونم نمیچرخه بگم. جوون آمایه بذاری براتون بگم. یه وقت دیدن صدای ناله یه دختر بلنده، مقتل الحسین سید عبدالرزاق مقرم. دیدن یه حرامزاده ای پای این دختر رو گرفته داره خلخال. بقیهش بماند. روز 11 صبح تا ظهر عمر سعد ملعون همه کشته هاشون رو نماز خون دفن کرد، اما بچه های پیغمبر اینا رو امام. بابا من دارم میگم، شماها دارید به خودتون میزنید، گریه میکنید. اگر این از تأثیر شنیدن، شنیدن کی بود؟ آخ بمیرم. امام سجاد اینا رو دیده، بدنهای خودشون رو دفن کردن، بچه های پیغمبر مونده. عمر سعد دستور داد، امیدوارم بگیرید من باز نکنم، برید این زن و بچه رو سوار محملا کنید. یه مش مرد نامحرم اومدن سراغ ناموس حسین که اینها رو سوار مرکبا کنن. دو تا دختر علی و زهرا، زینب و ام کلثوم، آی مرد و عقب برید، خودمون رو سوار میکنیم. همه رو سوار کردن، حالا دو تا خواهر موندن. الهی نفهمی چی دارم میگم، ایشالله نفهمی چی دارم میگم. هر جوری بود زینب ام کلثوم رو سوار کرد. بگم پس سوار شدن به مرکب نیاز به کمک داره، درسته؟ هر جوری بود زینب و ام کلثوم رو سوار کرد. من موندم زینب یه تنه چجوری سواره اینا؟ زیاد روش فکر نکنید. سوار شدن، آوردن بچه ها رو از کنار قتلگاه عبور بدن، همه بچه ها خودشون رو ریختن رو زمین، اومدن کنار این بدن ها. عمه جان ما زینب اومد کنار بدن حسین، دست بود زیر بدن. یا رسول الله صلی علیک ملیک السما، هازا حسین بالعرا ململ بالدما مقطع الاعضا. خدایا این قربانی رو از ما قبول کن. ببینم زینب هر چه قدم که قدرت داشته باشه میتونه بدن حسین رو بلند کنه؟ من میگم نه. به قرینه همون قبل که فرمود مقطع الاعضا، من عرض میکنم عمه جان ما زینب یه قطعه از بدن حسین رو بلند کرده، خدای این قربانی رو از ما قبول کن. یه نهیبی زد، سوار ناقه ها بشید، اما بچه ها سوار نمیشدن. دو تا کلمه دیگه گفتم عرضم تمام، اما بچه ها سوار نمی شدن. اینجا یه ملعونی اومد وسط که تخصص داره تو تازیانه زدن، اونم زجر حرامزاده با گروهشه. انقدر با تازیانه به این زن و بچه و بی بی ها زدن، انقدر زدن اینا رو از بدن ها جدا کردن. آخرین حرفم، خدا میدونه قلب آدم میخواد از جا کنده بشه. مجسم کن این اتفاق برای خواهرت، برای ناموس خودت پیش اومده. اما اومدن کنار بدن حسین، دیدن یه دختر نشسته بلند نمیشه. این کسی نیست جز سکینه دختر حسین. اینقدر با تازیانه به این بی بی جان زدن، بلند نشد. من امیدوارم عربیشو گفتم ترجمهشو نخواهید. هرچی با تازیانه زدن بلند نشد، تازیانه ها رو پرت کردن. اگر دلت سوخ بسم الله، اجتمعت عدتون من الاعراب جروها عن جسد ابیها. معنا کنم دلت سوخ تا ته جلسه، یه عده عرب حرامزاده اومدن این دختر حسین رو گرفتن از بدن باباش، ناله بزن یا حسین.